بسم الله الرحمن الرحيم. خدا رحمت کنیم بر موقع هایی که درس میفرمودن، ما هم توی عوان عنفوان شباب درسشون میرفتیم دیگه. عاشق مرتضای هایی نه دیگه، عاشق قبل کریم که دیگه
الان گاهی با مرکم هایی شیرازی زید
از اون حیث ها، بله. حالا ما تو عالم سنتی قدیمون هستیم، آهیری که میگیم یعنی عاشق مرتضی. عاشق کاظم که خدا شفاشون بده خیلی در سختی زیادی هستن. بله، ما تو اون عالم هم عاشق مرتضی آهیری ابن المؤسس هستیم. ایشون خب احوال روحی و ویژگی های شخصی فوق العاده ای داشتن دیگه. من هم تا همون 17-18 سالگی اولی که رفتم درس خارج، درسشون میرفتم چند سالی بود. بحث خمس مقدارات و اصول، بحث قطع و قیام عمارات، مقام قطع و اینا بود. ایشون گاهی همجور شروع میشستم اونجا بدون هیچ بسم الله هیچی شروع میکردن بعد. و تو دلشون میگفتن همینجور، پیش خودشون میگفتن و حتما دعا و چیونا و همینجوری گفتن. بله میگفتیم اینجوری، حالا اینجوری. خدا رحمتشون برشون. بسم الله الرحمن الرحیم. از شبات که ملاحظه کردید که ما در یک فرایند طولانی در بحث عدل و ظلم قرار گرفتیم، خواسته و ناخواسته کشیده شدیم به مباحث فلسفه اخلاق و اینها، بعد هم قاعده ملازمه و هم حسن و قوم هم قاعده ملازمه، و دیگه حالا الان در آستانه ورود به مباحث نزدیکتر یا کاملا فقهی بود. یه خود خواسته بود، یه مقدارم ناخواسته بود و خود تو گسترش پیدا کرد مجموعه مباحث. پس از فراغ از اون دو سه چهار مقام از مباحث مهم، رسیدیم به این که عدل مفهوم در لسان شرع و کلمات که وارد بشه اون مفهوم عرفی داره. مفهوم عرفی اون هم اعطاء کل ذی حق حقه هست، و ظلم هم سلب حق از ذل حقه، و این مفهوم عرفی است که خطابم هم باید بر همین مفهوم هم شد. و از اینجا منتقل شدیم به این که خب حالا این عدلی که ما به آن مأمور شدیم و ظلمی که از آن نهی شدیم متقدم به حقی شد. اون حق را باید شناخت و ببینیم از کجا ناشی میشه. پایه تشخیص و معیار برای شناخت عدل و ظلم عبارت است از بود و نبود حقی در جایی. اگر حقی تشخیص داده شد، اون وقت عدل و ظلم اونجا معنا پیدا میکنه، و الا جای این بحث مثلا نیست. به این دلیل دیگه وارد یک بیانی شدیم در حق و عناصر حق و امثال اینها، که این عبارت هم حق در جایی متصوره که دو موجود باشند و یکی نسبت به دیگری مدیون بشه، مطالبه داشته، حق مطالبه داشته باشه، استحقاق مطالبه داشته باشه، اون به این مدیون باشه. و
مفهوم اضافی است.
مفهوم اضافی است، اینا رو همه گفتیم. مفهوم اضافی است و چی اونها، این هم را خب گذشتیم. بعد دیگه وارد مصداق شدیم، از هفته قبل وارد مصداق شدیم که اینها دیگه موادی و پایه هایی است برای تکالیف. ممکنه تکالیف عقلی و قبل از فقهی بشه، بعضیش هم به تدریج میشه تکالیف فقهی و امثال اینها.
استحقاق و مطالبه که فرمودید امر فقط در واجبات میکنه، مستحبات شده، چون در مستحبات استحقاق و مطالبه نداره.
حالا تو مستحبات هم باید بحث کنیم آینده. فعلا البته بیشتر تو الزامیات مقصوده، ولی حتما با یک بیانی قابل تعمیمه که اینم رو بعد بهش میپردازیم. خیلی، این مقدماتی بود که پیمودیم و رسیدیم به اونچه که هفته قبل بود. اولین مسئله که ما به عنوان حق ربوبیت و حق خالقیت یا علیت مطرح کردیم، با بیاناتی که اون هفته ملاحظه کردید. منتها دوستانم در ذهنشون بود، منم در یک تردیدی بودم و حالا بیشتر به یک سمتی سوق پیدا کردیم که عرض میکنیم. خب ما بر حق ربوبیت و خالقیت تأکید کردیم و گفتیم این از اهم حقوقه و داور اینجا هم عقل عملیست. عقل عملیست از بدیهیات هم هست، میگه او خالق توست، تو در خالق هست که با علم و اراده خلق کرده، این تو در برابر او یه جوری مدیونی و او حقی داره. حالا دایره این هم دایره وسیعیه، برای اینکه خلقت دیگه همه چیز مربوط به اوست. منتها اینجا اونی که رو میخواییم عرض بکنیم این است که در واقع همونطور که اشاره شد، در واقع این مصداق اتم و ابرز همون وجوب شکر منعم دیگه، این بحث وجوب شکر منعم ما هفته پرداختیم و در واقع این یک مصداق بارز و اتم یک قاعده کلی است که همون شکر منعمه که اون هفته هم بهش اشاره شد. در باب پس میشه بگیم عنوان اول در واقع همون حق منعمه، منعم و محسن حقی پیدا میکنه، حقی پیدا میکنه، حق منعم و محسنه که در اوج آن خالق و بارئ هست و رب است به معنایی که معبود هست. این ظاهرا اینطور باشه دیگه، یعنی این که بگیم یه قاعده جدایی داریم نیست، بلکه این مصداقی از همون قاعده است منتها مصداق بارزش. حالا ضمن این که ما سابق در باب شکر منعم هم نکاتی گفتیم، اینجا حالا چند نکته‌ای که امروز میخوایم عرض بکنیم به این ترتیبه که ملاحظه می‌فرمایید.
خلقت باید لزوماً ولی نعمت باشه، چون وسائط در خلق گاهی وقتا اتفاقاً معاوضه خواهند شد.
بله، حالا شاید بعضی از این نکاتی که عرض میکنم با این فرمایش شما ارتباط داشته باشه. پس بنابراین ما بازسازی که میکنیم این است که اولین چیزهایی که در عقل عملی تولید حق میکنه و اون مبنای این میشه که عدل و ظلم اونجا معنا پیدا بکنه، عبارت است از احسان و انعام و اعطاء نعمتی. این اولین چیزاییست که وجود داره، این نکته اوله که این قاعده کلی اینه و ملاکش هم اینه. و همینجا اون وقت باید به این نکات توجه کرد که یک نکته این است که طبعا اینجا تو عنوان انعام و احسان اینجا مطرح هست یا اعطاء و نعمه مطرح هست و این مقابل اون است که کسی به دیگری از شود که آسیبی وارد بکنه، ضرری وارد بکنه، معلومه این دیگه مقابل اونه. اون اعطا باید اعطای چیزی باشد که برای شخص حالا در اصل وجودش یا در مکملاتش نعمته، مایه آرامشه، مایه آرامش هست یا خیر او در اوست. این باید باشه.
تو عنوان احسان و اعطا معمولا این مفروضه.
مفروضه بله. یک مسئله است که باید انعام باشه، احسان باشه. حالا یا فی الواقع باشه ولی او الان نمیفهمه، توجه نداره، یا اینکه خب نه او هم میفهمه که موجب یک آرامش و دلخوشی و امثال اینها میشه. تأکید بر این است که ملاک اصلی این است که به او چیزی میده که برای او فی الواقع خیر است، فی الواقع خیره، ولی اون که او هم متوجه نشه، اون وقت یعنی جزئیات ندونه. هر وقت که بفهمد که به هر دلیلی که علل اجمال این انعام احسان اعطا و نعمت دیگه اون حق تنجز هم پیدا میکنه، ولی اصل حق تابع این است که نعمتی از اونجا به این متنعم واصل شده باشه. حالا چه این که او هم بفهمد و لذت ببره از این اون ادراک و نیل لما هو المطلوب و الملائم حاصل بشه، چه نشود؟
تعریف ابن مرحوم ابن سینا بود از
ادراک و نیل لما هو الملائم و به ذاته همچین چیزی بود دیگه. بله تو اشارات چه این رو او ادراک و اینها بکنه چه نکنه، یعنی ادراک تفصیلی بکند یا نکنه، همین که فی الواقع یک خیری به او رسیده و منشأ کمالی در او هست، این میشه مصداق. حالا چه به اون مسئله برسد چه نرسد، از اون طرف هم اگر کاری بکنه که او لذتی ببره ولی در واقع مایه کمال او نباشه، اونم معلوم نیست که انعام و احسان باشه، مثل این لذت‌های خیالی اونجوری که مانع از رشد و تکامله. ملاک انعام و احسان اعطای امری است که در کمال شخص مؤثره، این موجب پیدایش حق میشه. و اون بحث لذت و اون ملاک نیست، البته ممکنه گاهی خود اون ایجاد اون لذت در کمال او مؤثر باشه، تفریحی میکنه این تفریح وجوبی میشه که بهتر بتونه کار انجام بده، ولی ملاک اصلی اون خیر و کماله که تون تعریف هم آمده بود ادراکون و لما و نیلون لما و ملائم و خیرون له، مثلا اینجوری تای کلیم خیر آنجا آمده بود. این نکته است که در این شکلگیری این حق پایم اون خیر و کمال واقعی اون ملاک هست، اون چیزای دیگه امور ثانوی و جانبی است، گاهی هم مقابل اون ممکنه قرار بگیره که دیگه ارزشی نداره. این یک نکته. نکته دوم هم این که اون هفته هم اشاره شد الان هم اشارهی بش شد، اینه که طبعا این انعام و احسان، این انعام و احسان که مولد یک حق است، همین که انعام و احسان انجام شد، عقل عملی میاد بالای سرش میگه اینجا یه حقی پیدا شد، حقم موجب یک تکلیفی شد. این انعام و احسان درجات و مراتب داره، این انعام و احسان درجات و مراتب داره، از انعام و احسان اعطای وجود است که همون خلق و علیته که هفته قبل رو این خیلی تأکید داشتیم، تا انعام و احسان هایی که یک امر عارضی برای پاسخ به نیازی از شخص انجام میشه، پولی به او میده، لباسی بهش میده، مسکنی براش تأمین میکنه، از این چیزهای ثانوی و عارضی و اموری که میان اینها قرار داره که به او علم میده، دانش او رو بالا میبره، شخصیت او رو میسازه، اینا همه انعام و احسان هست. پس انعام و احسان مراتبی دارد که افضل و ارقل مراتب همون اعطاء الوجوده، اعطاء الوجوده. اینم مراتبی است که در انعام و احسان متصوره. این مراتب طبعا روی اون حکم و اون حکم عقل عملی اثر گذاره. بارها ما اینجا عرض کردیم که ما قواعدی در فقه خودمون داریم که فقه شرعی است که همانها در اون فقه عقلی هم وجود داره، از جمله اون بحث تزاهمه. گفتم اون تزاهم همونطور که در این فقه رائج ما مصداق دارد، در فقه عقل عملی ما هم اون مصداق داره. و ما طبعا یک عقل عملی ما یه دستگاه فقهی داره که همون احکام عقل عملی است و اون مشمول خیلی از این قواعدی است که ما در فقه داریم یا در اصول داریم. این قواعد و ضوابطی که ما در فقه و اصول داریم ضمن این که در شرع جاری است، برخی از اینها در اون نظام عقلی و فقه عقلی هم جاری است. فقه عقلی هم ارزش بسیار مهمی داره، اونایی که قائل به ملازمند خب خیلی روشنه، اونم که قائل ملازمه نباشه باز به یکی از اون وجوهی که ما یکیش رو پذیرفتیم باز اهمیت داره. و نکته ای که پس این قاعده کلی است که یکیش هم این بحثی است که الان میخوایم عرض بکنیم و اون مراتب حکم ما احکام هم الان هم در بحث تفسیر میگفتیم که احکام مراتب داره، اهم و مهم داره و شناخت اون اهم و مهم در تضاهمات اثرگذار است و همینطور در اون سنجش های دینداری که جلسه قبل راجع به اون سخن میگفتیم مؤثره. این مراتب یه چیزیست که ما در فقه شرعی معهودمون داریم، عین این در فقه عقلی هم وجود داره، اصلا اصلش هم اونجا بوده دیگه. و این قاعده هم یکی از همون مصادیقه، یعنی وقتی میگیم وجوب ادای حق منعم، حالا اصلا شکرم بذارید کنار، وجوب ادای حق منعم، شکرم همینه دیگه، وجوب ادای حق کسی که خدمتی کرده به آدم، خدمتی که او کرده است حقی پدید آورده و باید حق اون رو ادا کرد. این یک تکلیف زومراتبه، زومراتبش هم تابع چند عنصره. مهمترین عنصرش اینه که اون نعمتی که داده اون چیه. از ارقى المراتب اون عبارت هست از این که نعمت وجود را داده، که این شی مخلوق اوست، معلول اوست، با همون ترتیباتی که در تفسیر علیت آمده که حالا پیشرفته ترینش اونیست که تو حکمت صدراییست که عین الربطه. این بالاترین حق رو تولید میکنه و بالاترین تکلیف و وجوب عقلی هم همینجاست، بالاترین تکلیف و وجوب عقلی هم اینجاست و میاد مراتب پایین تر. منتها وجوب شکر منعم اینی که شما فرمودید اینجاست، این تا یه جاهای وجوب شکره، تابع اینه که نعمت در چه درجه از اهمیت باشه. یه جاهایی هم میرسه که دیگه اون وجوبی شاد نباشه، به خاطر اینکه اون انعام یا انعامای خیلی خفیفه، چیزیست که دیگه حق الزامی اونجا پدید نیامده، تو خیابون داشته میرفته اونجا احترامی بهش کرده، حالا حیات سلام که بکنه میگم وجوب سلام داریم، اینطوره دیگه، میگه سلام مستحبه، این اعطا و انعام و احسان مستحبه، ولی وقتی که انجام داد دیگه جوابش واجبه. اما یک احسانایی هم هست که نه، احسان کرده دیگه پاسخ واجب نداره، قطعا اونجا هم یه حق رجحانی وجود داره. بلیزا ما عرضمون اینه که اون قاعده وجوب شکر منعم یا وجوب را باید به معنای خاص مقابل ندب و استحباب بگیریم در همون نظام فقه عقلی و اون وقت موضوع را مقید کنیم، بگیم مقصود اون انعام‌هایی است که حق الزامی تولید میکنه و پاسخ الزامی دارد، یا اینکه باید وجوب را اونجا معنای دیگری بگیریم، یه معنای مطلوبیت و اینها بگیریم و بگیم که هر انعامی حقی تولید میکند و این مراتب دارد از یک سو و یک تقسیم میدارد و اون اینی که مراتب این بخشی و الزامی است و برخی مادون الزامه. بخاطر این قانون این تعبیر میشه وجوب رو معنای عام میگرفت که همه این مراتب الزامی و غیر الزامی رو بگیرد، میشود بگیم نه این قانون فقط همون وجوب رو داره میگه، اون درجات الزامیشو میگه، چون اونم مهمه دیگه، جایی که الزام باشه خیلی مهمه، ولی عقل غیر الزامی هم داره. رضا گفتیم در فقه عقلی ما هم مراتب داریم، هم حکم مراتب داره و هم اون احکام خمسه‌ای که در شرع میگیم در حکم عقل عملی هم داریم. عقل عملی احکام خمسه داره، هم الزام داره هم غیر الزامی داره.
عقل میتونه این اصلا مراتب رو بفهمه به معنا یا عقلا میفهمه؟
نه، عقل میتونه بفهمه، عقل میتونه یه جایش میتونه بفهمه، یه جایی ممکنه حالا عقل محیط نباشه نتونه بفهمه. ولی که دو طرف طیف رو بگیرید، بگید که انعامی که اعطاء الوجود است، این رو با اینکه یک کسی پنیال کمکش کرده که بستنی بخوره، این دوتا رو که با هم مقایسه بکنی، این خوب عقل میفهمه که این خیلی منفرد داره. بله، حالا تو مراتب میانی ممکنه جایی نفهمه، یا یه جایی عقلا مثلا یک تأثیراتی داشته باشه، اون احکام عقلایی یک تأثیری داشته باشه، اونم تصوره.
تو خود این ترکیب اضافی وجوب شکل موانع خیلی فرق داره. این ترکیب وصفی میگفت زهن میرفت که اون قسمت اولا اگه میگفتن شکل وجوبی موانع منحصر میشه به مصادیقی که اون انعامه در حد وجوبه و خیلی بالاست، ولی وقتی میگن وجوب شکر منعم یعنی هر نعمتی در هر سطحی بود تو باید به همون میزان شکر داشته باشی. این لزومن موارد مثلا اتم و خیلی مهم رو نمیگیره، یعنی در هر سطحی باشه اسمش نعمت باشه به همون میزان شکر نیاز داره.
نه این اینجور این میدونم ساخر این الفاظه، ما چکار الفاظ داریم که گفت. عقل ما این رو نمیگه که هر کسی انعامی کرد ولو ادنا مراتب انعام اونجا شکر او واجبه.
نه شکر واجب نیست، در همون میزان شکر نیاز داره.
آخه اون که همیشه ما گفتیم دیگه.
بله
بله ممکنه وجوب. بله
تو کلمه وجوب داره تصرف.
بله همون ما گفتیم این قاعده رو یکی از این دو جور با تصرف کنیم، یا باید بگیم عموم و مراتب رو منظور بکنیم، وجوب بگیم یک مفهوم عام معنی یعنی مطلوب منظور، یا اینکه نه بگیم که وجوب را لفظش را تحفظ بکنیم و ظهورش و بگیم انعام اینجا محدود به اون انعامهایی که تولید کننده یک حکم الزامیه. واقع مسئله معلومه، اینجا چی میخواد بگه؟ یا باید وجوب را درش تصرفی بکنیم یا منعم درش تصرف بکنیم.
حالا مثلا این ترکیب اضافیه خودش مساعده با این قوله،
حالا هر کدومش میپسندید خیلی مهم نیست این مسئله، یا باید وجوب را درش تصرف کرد یا انعام را. اصل مسئله اینجا این بود که انعام تولید کننده یک حق است، احسان تولید کننده یک حق است، ولی انعام مراتب دارد، به تبع مراتب انعام حق مراتب پیدا میکنه دو، و به تبع این حق اون حکم عقلی مراتب پیدا میکنه، و این مراتب هم به مراتب الزامی و غیر الزامی، حق الزامی و غیر الزامی تقسیم میشه، و اعلى المراتب هم اون اعطاء الوجوده. این هم یک بحث که اینجا لازم بود که اشاره بهش داشته باشیم.
به لفظ وجوب هم حتی اینجا با تسامح بیان شده بود، چون ما حکم عقل رو میخوایم بیان کنیم.
بله حالا با اون
گفتن یا اون اشکالی که مطرحی که اصلا عقل حکم به وجوب
نه، ما اونجا یه حرفی زدیم که بعضی عقل دیگه هم گفتن، ما گفتیم اونجا نفس حکم داره، گفتیم نفس حکم داره، حکمی که بر اساس یه درک عقلی است. برای ما گفتیم نه، اون برخلاف اونه که هاش محمد حسین رضوان الله تعالی علیه می فرمودن، مرحوم اسفانی، که عقل کارش درک است، و این که میگیم حکم عقل عملی یعنی ادراک حسنه، ما میگفتیم نه نفس حکم داره، و نفس و فی وحدت ها کل القوا جوریست که قوه حاکمه هم داره، فرمان میده، فرمانش هم گاهی فرمان غریزی یا شهوانی است، گاهی هم فرمان عقلی است که حکم نفس است بر پایه ادراک عقل، ولی این حکم معتبر هم از ارزش هم داره، واقعا هم حکم میکنه دیگه، عقل حکم میکنه،
عملی هستن
حکم میکنه. این حرفی که در کلمات متقدمین بوده است، اونها بعدها اومدن اینا تفسیرش کردن به اینکه حکم اینجا یعنی ادراک، ما میگیم نه، این پایین آوردن شأن این هست، واقعا حکم داره، فرمان میده، بحث میکنه، نفس به خودش
بله
نفس اصلا ما میگیم که میگیم اصلا نفس یه قوه حاکمه داره منتها این قوه حاکمه او گاهی حکم بر اساس غرایز و شهوات و امثال این هاست ارزش نداره یک حکمی داره که بر پایه اون ادراک عقل عملی است این حکم مبتنی بر اونه و ارزش هم داره این البته نمیگیم حاکمه عاقل است ولی حاکمه با عاقل ربط داره چون نفس و فی وحدتها کل القوا اینا همه با هم مربوطه و شؤون نفسه و شأنی بر اساس شأن دیگری شکل میگیره
چون وقتی فرمودیم حق وابسته به انعامه یعنی انعامی باشه حق میداد
میشه
ما یه جاهایی
حس رو نمیکنیم این اولین نمونه یه تولید حقه
باشه حق
آره این طرف حس میکنیم کل ما تحقق انعامون تحقق حق اون البته با این شرط که اون منعم همون قیودی که گفتیم انجام بده کار را و زی شعور هم باشه غیر زی شعور حالا بگیم حق داره یک کمی درش تسامحه
حکیم رو فرمود
حکیم باشه زی شعور حکیمی باشه که انعام داره میکنه اینجا قدر متیقنشه که هر انعامی با این قیود حق تولید میکنه اما اینکه حق مشروط محدود و محصول در اینه نه این اولین تولید کننده حقه که داریم بحث میکنیم چند عامل دیگه هم هست که بعد صحبت خواهیم کرد اینا همونه که دیگه ما رو به سمت فقه عقلی و بعدم حالا فقه شرعی میبرست
مثلا خب الان مگه داریم جایی که حق باشد اما لزوماً انعامی در بین نباشد
حالا صحبت میکنیم دیگه اینا ایشون هم دارن
یه طرف این قاعده الزامی
بله.
نیست
بله بله صحبت میکنیم بله صحبت میکنیم ممکنه بله عرض شود که این هم یک مطلب دیگری که اینجاست که این حالا بیشتر بحث کلامی فقه عقلی است این است که از شبات که اون شکره الان ما چیزایی که تا حالا گفتیم که انعام مراتب داره حق مراتب داره اون حکم مراتب داره این سه تا چیز رو گفتیم مراتب داره یه چهارمی هم اینجا باقی مون اون شکره که متعلق اون حکمه که شکر او بکن پاسخ مثبت بده حیو زاهویتون به تحییتن فحیو به احسن منها این که پاسخ مثبت بده مقابل اون این شکر هم که در این قاعده عقلی آمده اونم طبعا معلومه دیگه مراتب داره پس چهار موضوع در این قاعده عقلی وجود داره با قطع نظر از این الفاظ ولی چهار موضوع وجود داره که همه اینا مراتب داره یک انعام و احسان دو حق سه اون حکم اینا رو گفته بودیم چهارم شکر خب حالا که باید در برابر این احسان پاسخ بده چون حقی تولید شده عقل بشر میگه عقل محض میگه که حقی پیدا شد این رابطه ای ایجاد شد اضافه ای اینجا پیدا شد همین که انعام کرد بین منعم و منعم علی یه رابطه ای از باب عقل عملی و حکم عقل عملی پیدا شد خب این رابطه برقرار شد و حکمی آمد و متعلق حکمم اینه که باید پاسخی بده این چه پاسخی بده و چطوری پاسخ بده اینا مراتب داره به این اندازه مراتب داره که در منعم حقیقی و علت حقیقی وجود احتمالش هم منجزه این اونه که تو کلام خیلی مهمه اول شروع کلام از این وجوب شکر منعمه و این نکته اونجا ملحوظه اونجا میگه که وجوب و معرفت الله این شکر منعمه یه سوال اونجا مطرح است که خب هنوز که منعمی ثابت نشده ممکنه ده رو طبیعت باشه بدون اینکه هیچ عامل زیشعوری در کار باشه، بر حسب یک اتفاق و تصادف این عالم پدید آمده و هیچ موجود زیشعور و حکیمی معاذ الله نیست و آدم هم تو این صحنه بی نهایت چرخه عالم طبیعت یه دفعه تقریب توق خورده انسانی پیدا شده و هیچ زیشعوری در کار نیست اینجا.
تصادف.
از اون بینگ بنگ شروع شد و همه چیز هم از صفر و تصادف و اینها. خب اینجا میگیم که منعمی هم اینجا به معنای منعم غیر زی شعور و اینها حتما بالاخره یه تحولاتی رخ داده که انسانی پیدا شده، زی شعور و اینها پیدا شده. خب عقل که نسبت به غیر زی شعور که چه حکمی نداره، اتفاقی چیزی جایی شد که دست عاقل و فاعل عاقل مختاری در کار نبوده، من در مقابل چیزی وظیفه‌ای ندارم، چیزی نیست که اصلا بشه وظیفه انجام داد، متصور نیست. خب چجوری میگیم که اونجا که ما این احتمال داریم میخواییم بگیم با قاعده وجوب شکر منعم برو فحص بکن، جستجو بکن، تتبع بکن، ببین خدا هست یا نیست. این از کجا این قاعده در میاد؟ اینجاست که میخوایم بگیم این شکری که اینجا آمده به لفظش نباید نگاه کرد و به ظواهر لفظی نباید. حکم عقل اینه که تو اون عرق المراتب اگر احتمالم میدی احتمالش منجزه، یعنی احتمال میدی باشه و در برابر او تکلیفی داشته باشی، وجوب شکر منعم میگه برو او رو پیدا کن ببین هست یا نیست. این اهمیت یک حکمه. حکم گفتیم مراتب داره، شکر هم مراتب داره. این اهمیتش در اون عرق المراتب که منعم و محسن معتل وجوده اونقدر بالاست که احتمال اونم منجزه، ولذا میگه وجوب شکر منعم قاعدت وجوب شکر المنعم تقتضی الفحص عن الله، نه فقط وجوب معرفت الله بعد قبولی علی الاجمال، اون بحث بعدی است. میگه قبل از اون اصلا باید بری اقدام بکنی. در واقع اینجا یه قاعده مکملی کنار این قرار گرفته. غیر از این که شکر مراتب داره، نکته مزیدم اینه که قاعده چیزی اینجا کنار اونه با اون یه جور اینه که عقل اینجا براءت رو نمیگه، یه حق و طاعه عقلی در این مرتبه وجود داره.
وجوب مقدمیه ولی با این بیان از
بله وجوب مقدمی است، ولی این وجوب خود این یه حکم منظم به اینه. ولی بله باید اینجوری بگیم، یک بحث این بود که هر چهار محور مراتب داره، حتی شکر مراتب داره، شکر خدا با شکر کسی که سلامت کرده مراتب داره، این که هیچ. یکم اینم یه مطلب بود. مطلب اضافه هم اینه که یه چیزی زمینه به اینم هست و اون یه قاعده دیگری و اون قاعده دیگر این است که در امور بسیار مهم اینطوری در این سطح حتما جای احتیاطه. اون براءت و احتیاطی که ما در اونجا بحث میکنیم، براءت یا حق و طاعه که در احکام شرعی بحث میکنیم، اون یه داستان داره. در چنین مبحث مهم اعتقادی و فکری و اساسی و بنیادی که سر و کار ما با احتمال وجود خالق حکیم با همه اون اوصاف هست، یه داستان دیگه داره. اینجا حتما ما حق و طاعه هستیم. یعنی کسی بگه حالا من نمیدونم، شد باشه شد نباشه، اگر اونجوری باشه وجوب شکر منعم مصداق داره، اگر نباشه اینجوری وجوب شکر منعم مصداق نداره، پس من براءت جاری میکنم. اول کلام بگم من براءت جاری میکنم، میگم اینجا دیگه یک حکم فرعی و اون بحثا نیست، اینجا یک حکم اصولی و اساسی است که اون به من میگه که شاید وجوب شکر منعم اینجا مصداق داشته باشه. برو دنبال. پس دو تقریر، حالا با این دو نکته‌ای که گفتیم سوال اینه، جوابم دو بیان داره. سوال این است که از کجای وجوب شکر منعم وجوب معرفت الله ابتداءن در میاد، از وجوب شکر منعم وجوب تفحص عن الله، عن وجود الله برمیاد، وجوب تحقیق در باب ادله خداشناسی و جستجوی از وجود و عدم وجود خدا برمیاد. این سواله. جواب این است که یا میگیم شکر منعم اصلا عقل یک حکمی داره که چون ذو مراتب است در اینجاها اون حال احتمالم را میگیره، یا اینه که حالا این بیان خیلی شد دقیق نباشه، یا اینه که میگیم اینجا که به این قاعده تمسک کردن در واقع به دو قاعده تمسک کردن، یه قاعده وجوب شکر منعمه به خصوص در ارتباط با خالق که این وجوب یک وجوب بسیار اکیدی است، یه قاعده این است که در اینجایی که شبهه مصداقی داره که منعم اینجوری هست یا نیست، اینجا عقل میگه، اینجا عقل میگه براءت نه، اینجا میگه حتما باید احتیاط کرد. چرا؟ برای اینکه اون منعم یه جوری است، شکرش یه چیزی است که با سعادت ابدی ارتباط ممکنه داشته باشه. این امری که اینقدر اهمیت دارد در معرض جریان قاعده براءت نیست، اینجا باید احتیاط کرد. این غیر از همه اون جاهای دیگه است که بحث میکنی. بله؟
تفسیر اول موجب
جوره، یعنی تشکیل. بله، اون تحلیل اول خیلی دقیق نیست. بله.
یعنی پس علم اجمالی نسبت به اصل وجود
داریم، ولی اونقدر این بحث مهمه که این احتمال منجزه. کمون میشه حق و طائع میشه احتیاط. پس به خاطر قوت المحتمل. محتمل اونقدر مهم است که اختزا میکنه که اینجا احتیاط بکنه. عقل اصلا راه رو باز نمیکنه که احتیاط نکنه.
اصلا چرا کلمه احتیاط رو استفاده
میکنه؟
ظاهرا حکم عقل
اصلا
نه از
حکم احتیاط. چرا همون احتیاط؟ تغییر اول اینه که وجوب شکر منعم میگه که برو پیدا کن بخواد، ولی این نمیشه چون نمیدونم منعم هست یا نیست.
وجوب مقدمی که داره
نه، این وجوب مقدمی اما حکم ثانویه. عقلی که میگه نمیدونی به خاطر قوت المحتمل با اون درجه راقیه، میگه اینجا حکم احتیاط داره.
عدلت مهار بودن تسلسل داره، همینه که سقراط گفت که این یک نعمت هست، بعد این هر نعمتی منعم دارد دیگه، به تردید نمیرسه. یعنی اونجا قطع پیدا میکنه که پس این نعمت یک منعم دارد، نیاز نیست که من
بگم احتمال. به این قاعده تمسک میکنیم برای اینکه برو بفهم که هست یا نیست، این مقدار دشواری داره. منم یه تقریر به ذهنم بود که گفتم، یا اینکه نه، این قاعده زمیمه ای داره. زمیمش اینه که در شناخت منعم حقیقی ما اونجا جای براءت و شانه از زیر بار خالی کردن نمیبینیم. اونجا میگه گریبان تو گرفته، باید معلوم کنی هست یا نی. آره. منطقه عقل عملی دو تا قاعده داره، یکی وجوب شکر المنعم، یکی وجوب احتیاط. در اینجا به خاطر اهمیت موضوع و قوت بی‌نهایت محتمل،
چون دفع ضرر محتمل یعنی که کنار اون وجوب شکر المنعم بینم جز اولین قواعد
بله. اون وقت حالا از اینجا ما میتونیم منتقل بشیم به این که اول کلام دو تا قاعده میگن، بارها ملاحظه کردید، یکی وجوب شکر منعمه، یکی وجوب دفع ضرر محتمله. اگر ما این بیان دومو بپذیریم، این همه وجوب دفع ضرر محتمل و احتیاطه. و اون وقت اگر این رو بپذیریم، وقت دیگه باید بگیم قاعده اصلی در واقع دفع ضرر محتمله. و این یعنی ترکیب اینها یک دلیل تامه، ترکیب اینها یک دلیل تامه. به نظرم حالا من البته هیچ یک نگاهی وقتی افکندم بر اون نوشته های آقای مصباح تو این بحثا، فکر میکنم آقای مصباح یک توجه به این داشتن، فکر میکنم تفصیلا که تو اون بیان نتون، ولی فکر میکنم توجه به این داشتن. به عبارت دیگه محصول این بحثا این شد که وجوب شکر منعم چهار مفهوم محوری داره، همش هم مقوله به تشکیکه. اما وجوب شکر منعم مستقلن میتواند دلیل برای وجوب و معرفت الله باشه و نقطه عظیمت ما در آغاز شناخت خدا باشه، به نظر میاد که به تنهایی نمیشه، باید اون وجوب الاحتیاط را آورد که حالا عبارت اخرای از اون وجوب احتیاط همون دفع ضرر محتمله و این دوتا با هم باید باشه. اصلا تو اون دفع ضرر محتملم که میگه به خاطر اینکه یک تکلیفی مفروضه اینجا، اونم تکلیفی در این درجه بالا و میشه. البته در دفع ضرر محتمل یه چیز ثانوی هم وجود داره، این یک مصداقشه. مصداق دیگرش هم اینه که عقاب شاید در کار باشه، اون حالا چیزه. ولی اینجا در هر صورت یا باید بگیم وجوب دفع ضرر محتمل دو مصداق داره، یکیش هم همین دفع ضرر، خود این که آدم این تکلیف رو انجام نده ولو عقابی هم در کار نباشه، این یک ضرر، این خسارت عقلیست، اینم رو میگیره و یه چیز دیگه هم میگیره که عقابه. اگر هم بگیم نه دفع ضرر محتمل این مصداقا نمیگیره، اینجا با باز میگیم یه قاعده عقلی احتیاط داری. صلی الله علیه و آله.